صفحه 186 آندره وانمود میکرد که نمیبیندم. شماره های ماجره های مصور را برای خودش میآورد و شروع میکرد تنهایی خواندن. پخششان میکرد جلوش. اگر باش حرف میزدم حتی به بلندترین صدایی که میتوانستم خودش را میزد بنشنیدند، یا اینکه با واکس و فرچه شماره میزد روی قوطی. هر چیزی که میگفتم و هر کاری که میکردم به نظرش مشکوک میآمد. مرا خائن میدانست. اغلب بهم گفته بود که اگر کارش را از دست میداد خالش چنان کتک میزدش که کارش به بیمارستان میکشید. چیزی بود که از خیلی پیش با همدیگر طی کرده بودند، اما من دیگر بیشتر از این طاقتش را نداشتم که کسی فکر کند آشغالم. دیگه چاره‌ای نداشتم. بهش گفتم ببین آندره، هر چه باشد باید اینقدر عقل داشته باشی که بفهمی من نمیخواهم تو را از کار بیکار کنم. جواب نمیداد. همینطور داشت عکس‌های مجله را نگاه می‌کرد. به صدای بلند می‌خواند. رفتم جلوتر نگاه کردم ببینم چه نوشته. قصه شاه کروگولد بود. قصه‌اش را خوب بلد بودم از قدیم، از زمان مادر بزرگ کارولین. خواندن را با آن یاد می‌دادند. آندره فقط یک شماره سالهای پیشش را داشت، فقط یک نسخه. گفتم ببین آندره، من بقیه قصه را کامل بلدم از حفظم. باز جواب نداد، اما معلوم بود که حرفهام دارد روش تاثیر می‌گذارد. علاقه‌اش داشت جلب می‌شد. شماره بعدی را نداشت. با استفاده از فرصت گفتم ببین چطور دنباله‌اش را بلدم. همه مردم شهر مسیح آباد به کلیسا پناه بردند. زیر تاقی های کلیسای بزرگ چهار برابر نوتردام پاریس گنجایش دارد. همه زانو میزنند توی کلیسا. متوجهی؟ از شاه کروگولد میترسند. از خدا طلب بخشش میکنند که پاشان به جنگ کشیده شده. صفحه 187 که از گوندور 16 خائن دفاع کردند. دیگر نمیدانند کجا بروند. 100,000 نفری توی صحن کلیسا جمع شده اند. دیگر کسی جرأت نمیکند برود بیرون. چنان ترسی گرفته استشان که حتی نیایش هم یادشان رفته. همه تته پته میکنند. پیرها، کسبه، جوانها، مادرها، کشیشها، لاتولوتها، بچه خانومهای قشنگ قشنگ، اسقفها، پاسبانها، همه از ترس خودشان را کثیف کردند. همه رو هم زانو میزنند. چلو قلوقی وحشتناکی استاد میزنند، ناله میکنند. چنان وضع بدی است که حتی جرأت نمیکنند نفس بکشند. استغاثه میکنند، التماس میکنند که شاه کروگولد همه جا را آتش نزند. فقط یک خرده حومه شهر را برای مجازات شهر همه چیز را با آتش نکشد. بازار ترهوار برایشان مهم است. انبارهای قله، ترازو، خانه کشیشها، عدالتخانه و کلیسای بزرگ. شهر مقدس مسیح آباد زیباترین شهر. دیگر هیچ کس نمی‌داند کجا برود. بس که خودشان را باختند. دیگر نمی‌دانند چطوری خودشان را مخفی کنند. یک دفعه از پایین از آن طرف باروی شهر سر و صدایی شنیده می‌شود. پیش قراول‌های شاه کروگولدن از روی پل معلق هیاهوی آهن و زنجیر می‌آید. بله، سواره‌هایی هستند که همراهیش می‌کنند. شاه کروگولد رسیده جلوی دروازه روی رکاب است. بلند می‌شود. صدای هزار جوشن و زره می‌آید. سوارهایی هستند که از محله استانیلاس رد می‌شوند. شهر بزرگ کاملا خالی به نظر می رسد. هیچ کس نیامده پیشواز شاه. پشت سرش گله سربازها. دروازه هر چقدر هم بزرگ باشد باز تنگ است. کاروان باروانه گیر می کند و رد نمی شود. دیوارهای بلند را از دو طرف می شکافند. ساختمان ها خراب می شود. عرابه ها، نیروهای پیاده، بربرها هجوم می آرند. منجنیق ها، فیل های جنگی، شیپورها رو به هوا از شکاف های بارو می ریزند تو. همه شهر انگار لال شده، سنگ شده. برج ها، صفحه 188، صومعه ها، خانه ها، مغازه ها، هیچ جا جنبنده نیست. شاه کروگولد روی اولین پله آستانه کلیسا ایستاده. دور و برش 23 سگ نگهبان اوو میکنن، میجهند. از پله ها بالا میروند. نبرد سگ هایش با خرس و گاومیش معروف است. سگ هایی هستند که جنگل هایی را از آل تا کاراپات کاملا نابود کردند. کروگولد با همین سرصدایی که به پاس زمزمه سرود را میشنود، سرودهای جمعیتی که توی صحن کلیسا جمع شده. خودش را قایم کرده. صدای شوم دعا توی تاریکی. درهای بزرگ روی پاشنه میچرخد. کروگولد میبیند که جلوی چشمت جمعیت ول میزنند. توی تاریکی همه جمعیت یک شهر که به کلیسا پناه برده میترسند. خیانتی در کار باشد. نمیخواهند جلوتر برود. ارک ها میغرند. صدای رعد آسایشان همه تاقی ها را پر میکند. بدگمانی. این شهر یاغی است، همیشه هم یاغی میماند. به والی دستور میدهد که فوراً کلیسا را خالی کند. 3,000 سرباز هجوم میبرند، میزدند، میشکنند، دعا میکنند. جمعیت پراکنده میشوند. دوباره دور سربازها جمع میشوند، میخورند به درها و له میشوند. پای دیوارها میریزد روی هم. شمشیرزنها لای جمعیت گم میشوند. این همه حمله به جایی نمیرسد. شاه همچنان روی اسب منتظر است. مرکبش از بزمی پشمالوش سوم میکوبد. شاه یک تخت گوشت خیلی بزرگ را دارد میخورد. یک جیگو که همینطوری درست به نیش میکشد. گوشت را جر میدهد. از زور خشم دارد دیوانه میشود. کار کلیسا هنوز تمام نشده. شاه یک بار دیگر روی رکاب اسب بلند میشود. از همه افراد فوجش تنومندتر از سوت میزند، صدا میزند، سگهایش را از اطراف جمع میکند، تخت گوش را میبرد بالای تاجش و تکانش میدهد، بعد پرتابش میکند توی تاریکی. گوشته میافتد وسط کلیسا، وسط جمعیتی که پخش زمین شده. گله سگها اوکنان خیز برمیدارند، از همه طرف میریزند وسط جمعیت و تنشان را میدرند. صفحه 189 خرخرهشان را میبرند، گوشت بدنشان را میکنند. وحشت عجیبی است. نعره ها دو برابر میشود. جمعیت از خود بی خود هجوم میارد طرف درها. همدیگر را له میکنند. جمعیت مثل سیل، مثل بهمن سرازیر میشود طرف پل معلق. میرود میخورد به بارو، له میشود میان نیزه ها و عرابه ها. حالا دیگر چشمانداز جلوی شاه خلوت است. همه کلیسا مالئوس. اسبش راهی همین میکند اسبش راهی می کند و رد می شود. دستور می دهد که همه ساکت بشوند. به سگ‌ها، به مردم، اورت، سپاه. چند قدمی می رود جلو. از دروازه های کلیسا می رود تو. آهسته آهسته شمشیرش را از غلاف می کشد بیرون. توی هوا یک علامت بزرگ صلیب می کشد. بعد شمشیرش را پرت می کند. هرچه دورتر. شمشیرش می خورد درست وسط محراب. جنگ تمام شده. برادرش اسقف می رود جلو. زانو می زند. شروع می کند خواندن سرود ایمان. بله، هر کی هر چه می‌خواهد بگوید. قصه بالاخره اثر خودش را می‌گذارد. آندره کوچک تای دلش خیلی مایه بود ازم بخواد که بقیه‌اش را برایش تعریف کنم. بروم توی جزئیات بیشترش. از قصه‌های خوب خیلی خوشش می‌آمد، اما می‌ترسید روش تأثیر بگذارم. الکی توی قوطی‌اش دنبال چیزی می‌گشت، با قالب‌های شماره‌ها، با فرشاه‌هایش برمی‌رفت. نمی‌خواست من جادوش کنم. دوباره مثل قبل با هم دوست بشویم. همان بعد از ظهر با یک محموله دیگر رفتم بالا. باز هم با هم حرف نمی‌زد. خیلی خسته بودم، نشستم. به هر ترتیبی که شده بود می‌خواستم که با هم حرف بزند. گفتم راستی نداره، همه فصل بعدی قصه را هم بلدم. ماجرای کسبه شهر که همه‌شان می‌گذارند و می‌روند فلسطین با تیبو برای جنگ‌های صلیبی. نگهبانی قصر را می‌گذارم به عهده خونیاگر با شاهزاده خانم باندا. تو از اینها هیچ چیز نمیدانی؟ نه، باید گوش کنی. خیلی شیرین است، به خصوص انتقام واندا که اهانتی را که بهش می شود با خون پاک می کند. پدر خودش را منکوب می کند. صفحه 190 آندره کوچک چشمایش چهار تا شده بود. نمیخواست حرفم را قطع کند، اما صدای خشخشی را که از راه را میامد شنیدم. دلم میخواست تأثیر جادویی حرفام هنوز ادامه داشته باشد. یک دفعه کله لابلونگ را از پشت شیشه پیدا شد. از جا جستم. با سرعت تمام اومده بود که مچم را بگیرد. حتما بهش خبر داده بودن. از جا پریدم. کفشایم را پاک کردم. فقط یک اشاره کوچک بهم کرد. گفت خیلی خوب، خیلی خوب فردینان، خیلی زود به این قضیه رسیدگی میکنیم. احتیاج نیست از جا بلند بشوی پسر جان، معطلش نکرد. فردا ظهر که رفتم خانه، مادرم به حالتی که دیگر رضا داده و کاملا قانع شده باشد گفت فردینان، آقای لابلونگ همین پیش پات رفت، اینجا بود. خودش میدانی بهم چه گفت؟ گفت که دیگر نمیخواد بروی سر کار فروشگاه. همین خلاص. از اول هم ازت ناراضی بود، اما الان دیگر تمام است. میگوید که ساعتها میروی بالا خانه قایم میشوی به جایی که کار کنی. بعد هم آندره کوچکی را از راه به در میبری. موچت را گرفته انکار نکن. داشتی برای چیزهای عجیب و غریب دلیل میکردی، حتی چیزهای بد نمیتوانی بگویی. نه، آن هم با یک بچه عوام، بچه زرایی. خدا را شکر که آقای لابلونگ 10 سال است که ما را می شناسد. می داند که ما این وسط تقصیری نداریم. می داند ما چه جانی می کنیم. هر دو مان، هم من و هم بابات، برای این که تو چیزی کم نداشته باشی ارزش ما را می داند. برای من احترام قائل است. با ما آنطور که شایسته است رفتار می کند. از من خواسته که خودم تو را بیارم بیرون. به احترام ما او تو را بیرون نمی کند. نمیخواد همچو توهینی در حق ما باشد. آه بابات این را بشنود مریض میشود. مریض. بابا پیدا شد، از اداره میامد. همی که در را باز کرد ماما شروع کرد تعریف. صفحه 191 بابا همینطور که گوش میداد میز را چسبیده بود. باورش نمیشد. از سر تا پام را ورانداز میکرد. شانه بالا میانداخت. بعد از دور ناراحتی شانه هایش میافتاد پایین. جلوی هیولایی مثل من دیگر عقلش به هیچ چیز قد نمیداد. نره نمیزد. دیگر حتی کتکم هم نمیزد. مانده بود معطل که قضیه را چطور حذف کند. داشت لنگ لونگ میانداخت. روی صندلی این ور آن ور می شد. با هر حرکتی هم فقط می گفت هم هم هم. اما بالاخره به حرف آمد. گفت پس این طور که می بینم تو از آنی هم که فکر می کردم منحرفتر و مزدیتر و رسل تری. بعد نگاهی به مادرم انداخت. او را شاهد می گرفت که دیگر هیچ امیدی به من نبود و کاریم نمی شد که دیگر درست بشو نبودم. خود من هم داغان بودم. در اعماق وجودم میگشتم که ببینم چه رسالت‌های باور نکردنی و چه انحراف‌های عظیمی از من برمی‌آید، اما هیچ چیز واضحی به نظرم نمی‌رسید. خب مطمئن نبودم. خیلی چیزها به فکرم می‌رسید، اما چیز دقیقی نه. پدرم ختم جلسه را اعلام کرد. رفت بالا توی اتاق، می‌خواست تنهایی فکر کند. من خوابیدم و همش کابوس دیدم. مدام آندره کوچکی را می‌دیدم که داشت برای آقای بلوب چیزهای وحشتناک تعریف می‌کرد. فردا بعد از ظهرش با مامان رفتیم گواهیم را بگیرم. خود آقای لابلونگ دادش. بعد شروع کرد با هم حرف زدن. گفت فردینا، به خاطر احترامی که برای والدین عزیز شما قائلم، من بیرونتان نمی‌خوام، خودشان می‌برندند. کاملا به میل خودشان. فرقش را می‌فهمید؟ باور کنید که از اینکه دارید از مؤسسه ما می‌روید ناراحتم، اما حقیقت این است که شما با رفتارتان همه فروشگاه را دچار بی‌انضباطی کردید. می‌دانید که من اینجا مسئولم. خیلی سخت می‌گیرم. قبول، اما امیدوارم که از این شکست خوب عبرت بگیرید. صفحه 192. همین یک ذره چیزی که اینجا یاد گرفتید حتما جاهای دیگر به دردتان می‌خورد. هیچ تجربه بیفایده نیست. با صاحب کارهای دیگری سر و کار خواهید داشت. شاید از ما هم سخت گیرتر. همچو درسی لازمتان بود. بله، حالا دیگر این درس را گرفته اید فردینان. امیدوارم به دردتان بخورد. در سن و سال شما فرصت جبران هست. با حرارت تمام با هم دست داد. مادرم چنان مقلب شده بود که وصفش محال است. هی چشمایش را میمالید. بلند که میشدیم که بیاییم بیرون گفت معذرت خواهی کن فردینا، بچه است، قربان، بچه است. از آقای لاپلونگ تشکر کن که با همه اینها یه گواهی عالی بهت دادن. لیاقتش را نداری واقعا. نه خانم عزیز، چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. باور کنید حداقل کاری بود که میشد کرد. فردینان اولین جوانی نیست که شروع کارش به اشکال برمیخورد. نه خیر، به هیچ وجه. 10 سال دیگر خواهید دید خودش مطمئن نه خودش میآید و به من، بله به همین من میگوید آقای لابلون کارتان درست بود. چه مرد خوبی هستید شما. به لطف شما من فهمیدم راه درست یعنی چه، اما الان ازم دلگیر است. تبیست. مادرم انکار میکرد. لابلون دست میزد روی شانم، به طرف در اشاره میکرد. همون فردا برای انبار یک شاگرد دیگر رفت گرفتند. خبرش به ام رسید. 3 ماه دوام نیاوردم. همش توی راپله میافتاد. کار از پادرش میآورد. اما من این که مقصر بودم یا بیگناه مسئله‌ام را حل نمی‌کرد. برای همه خانواده یک مشکل واقعی شده بودم. دایی ادوارد دوره افتاده بود که برام توی واسطه‌گری کاری پیدا کند تا دوباره از سر شروع کنم. برایش دیگر خیلی راحت نبود. لازم بود بیفتم توی یک کار دیگر. به همون زودی سابقه دار شده بودم. بهتر بود که حرفش را نزنیم. همین تصمیم را هم گرفتیم. صفحه 193. پدرم بعد از اینکه تعجب‌هاش ته کشید دوباره شروع کرد حمله. دوباره شروع کرد عیب‌های من را یکی یکی قطار کردن. دنبال عیب‌هایی بود که در عمق وجود من پنهان بود و مثل پدیده‌های طبیعی می‌شد کشفشان کرد. جیغ‌های شیطانی می‌کشید. دوباره از دور خشم دچار خلسه می‌شد. خودش را در حالی مجسم می‌کرد که یک گله هیولا دنبالش می‌کردن. علناً هزیا می‌گفت. درباره همه چیز و همه کس، یهودی‌ها، آدم‌هایی که توطئه می‌کردند، آدم‌های فرصت طلب، از همه بدتر فراماسون‌ها. نمی‌فهمیدم این چیزها به من چه ربطی داشت. همه جا به نظرش پر دشمن بود. آنقدر توی سیل خیالات خودش غرق می‌شد که دیگر مرا از یاد می‌برد. بند می‌کرد به لامپرونت، همانی که از دستش دچار دلپیچه می‌شد، یا به بارون مفز، مدیر کلشان. به هر چیز و هر کسی که به فکرش می‌رسید فقط برای همین که خودخوری کند و خودش را آزار بدهد. مثل مار به خودش می‌پیچید. همه همسایه‌ها بهش می‌خندیدند. مادرم همینطور دنبالش بود. بابام هم مدام می‌خورید. دوباره فکرش می‌رفت دنبال سرنوشت من. بدترین عیب‌ها را درم کشف می‌کرد. انحراف‌های باور نکردنی. با همه اینها خودش را بی‌تقصیر می‌دانست. مثل پونس پیلات دست می‌شست. چیزی بود که خودش میگفت. میگفت که وجدانش راحت است. مادرم نگاه هم میکرد. بچه نفرین زده اش. مجبور بود با این بدبختی کنار بیاید. دیگر نمیخواست ولم کند به امان خدا. چون شکی نبود که بالاخره کارم به بالای چوبه دار میکشید. ناچار باید تا آخرین لحظه همراهی هم میکرد.